بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین منتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذا النجوم طمست و از السماء فرجت و از الجبال نصفت و از الرسل اقتت لأی یوم اجلت لیوم الفصل و ما ادراک ما یوم الفصل ویل یومئذ للمکذبین الم نهلک الاولین ثم نتبعهم الاخرین فذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. بعد از اون که فرمود انما توعدون لواقع و خبر داد که اون وعده‌ای که نسبت به قیامت و عقاب و ثواب داده شده است برای شما بشریت واقع میشه و سیر قسمهایی که نظر به سنتی بود که این سنت قیامت رو محقق میکرد، حالا در این آیات میخواد تبیین کنه چگونگی قیامت رو. تا آیه 7 بحث این بود که این سیری که با تجلی ممتد ملائکه عملی میشه در عالم، عالم رو قیامتی میکنه، هستی رو با تجلیات فیض الهی به جای میرسونه که خود هستی قیامت میشود. لذا فرمود که بر این اساس و این سنت انما توعدون لواقع. بعد میفرماد که فاذا النجوم طمست، حالا وقتی که این قیامت بخواد واقع بشه چه تحولاتی در عالم ایجاد میشه؟ ستارگان در اون هنگام محو میشن و از السماء فرجت و آسمان میشکافد و از الجبال نصفت و کوها برکنده و نابود میشن تا چی بشه؟ و از الرسل اقتت و در این هنگام رسولان در اون وقت معینشون قرار میگیرن. خب چرا که عقب افتاده است؟ چرا همی حالا نمیشه؟ لأی یوم اجلت؟ چرا که این تحقق قیامت و وقت ظهور نبی و انبیا و رسولون حالا نمیشه؟ فرماد این تا روز فصل اجله، تأخیر می افته، لیام الفصل. با دقت در آیاتی که قرائت شد ملاحظه می فرمایید که برای تحقق قیامت باید این نظام موجود از این حالت درآید. آیات این چنینی قیامت معارف بسیار عالی رو در اختیار دارد. و اونقدر سطح این نوع آیات بالاست که کمند اونهایی که تونسته باشن به این آیات هم در تفکر قرآنی دست پیدا کنن. عموما مردم در امور اعتباریات راحتن، مثلا قرآن بهشون میگه یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم بندگی خدا رو بکنی، اینا میفهمند. حالا عمل کنند و نکنند اون بحث دومه، اما افق فهمشون مخاطب این آیات است. اما این نوع آیات که ظاهرش اصلا شما تعجب میکنین چی میخواد بگه، چرا میفرماد ستاره ها تمس میشند، شرط ظهور قیامت، تازه قیامت هم به چه نحوی توصیف کرده؟ ازر رسول و اقتت، اگه بخواد رسولان به اون وقت خودشون که بهشون داده شده است بیان به صحنه، باید این مقدمات انجام بشه. بعد میگه خب چرا حالا نمیشه؟ چرا خب این ظهور رسولان در اون شرایط چرا حالا نمیشه؟ میفرماد شرایط میخواد، یوم الفصل باید زمینه ظهورش فراهم بشه. به فرمایش علامه رضوان الله تعالی علیه فرماد یه چیزی که باید در این نوع آیات خوب دقت کنیم این که نظام این چنینی عالم ظرفیت ظهور قیامت رو نداره. تو این سوره خوب میشه اینا فهمید، اگه اینجا خوب بفهمید آیات زیادی در سوره های دیگه هست اونجا جای آیات رو میفهمید که چرا مثلا از البهار و فجرت از شمس و کورت چی میخوا بگه، چه معرفت بزرگی پشت این نوع آیات خوابیده است. وقتی متوجه شدیم که این عالم ماده در این نحوه بودنش حجاب قیامته و اینجورم نیست که قیامت یه جای دیگه است، این عالم باید قیامت بشه، برای اینکه این عالم قیامت باشد باید از این نظام خودش درآد. بنابراین خداوند داره چگونگی تغییر این نظام رو میگه. اگه شما ندارین که خصوصیات قیامت این است که زمین غیر این زمین میشد، یوم تبدل الارض غیر الارض، نه یعنی میرید قیامت، میشوید قیامت، یعنی این زمین یه زمینی میشه که حرف میزنه تو حدث و اخبارها، برای اینکه این زمین اون زمین بشه میفرماد که نمونه هایی که شما باش روبرو میشید اینه که این ستاره ها برکنده میشند، نه یعنی مثلا ستاره ها کنده میشن این میفتن این ور، اصلا نظام نظامی میشه بی ستاره، نظام نظامی میشه که این نظام آسمانی انفجرت فرجت اینجا میشکافه. بعد یه خود ببینیم چی میخوا بگه. این نظامی که این کوها هستند و خودش مگه قبلا نگفت این کوها آتادن میخوان نمیذاره زمین بلرزه؟ میگه اصلا زمین طوری میشه که دیگه کوهی نمیمونه. این نو صفت یعنی کندن و نابود شدن، یعنی اگر که بخواید دنبال کنید اون وعده الهی و قیامت رو باید بدونین، باید متوجه این شرایطی به وجود میاد
که تو دل این شرایط شما میتونید اون عالم قیامت رو باش روبرو بشین. در سوره واقعه خوندین دیگه، میفرماد آدم ها شما فقط همین دنیا رو میدونید، اون دنیا رو نمیدونید، یه دنیای دیگه است. لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، میگه شما این نشأه اولیه رو میشناسید ولی اون یه نشأه دیگه است با یه شرایط خاص دیگه. عمده ایمان ما به قیامت اولین شرطش همینه که قیامت تکذیب نکنی، نه یه دنیا رو که مثلا تو همین دنیا حالا یه جهنمی درست میکنند و یه بهشتی. این در واقع یه نحوه تکذیب قیامته. یعنی با تدبر در این آیات میرسیم به این که باید ایمان به اون قیامت بیاریم. اگه به اون قیامت ایمان آوردیم، اعمال مناسب اون عالم رو برای خودمون انتخاب میکنیم. خب عملا اینو میگن ایمان. این که میفرماد که وای بر اونایی که تکذیب میکنن، چی را تکذیب میکنن؟ اینی که یوم الفصل هست. خب چرا این یوم الفصل حالا نیست؟ این چقدر آیه دقیقه؟ میفرماد که لعیه یومن اجلت، تا چه روز و روزگاری این فرصت هست به تأخیر میفته این شرایطی که رسولان وقت تعیین شدنشون رو بهشون بدن، وقت تعیین شدن رسولان فرا برسه. میفرماد تا روز فصل، لیومن فصل، برای روز فصل عقب میفته. خب چرا حالا تشکیل نمیشه؟ میفرماد برای اینکه مسئله خیلی مهمه، نمیدونی. و ما ادراک ما یوم الفصل، یعنی از حد این افق بشر آشنا به این نشئه این نیست. بشر باید در یک ساحت و افق دیگه قرار بگیره تا بتونه یوم الفصل رو درک کنه. خب نمیتونه، مثلا چه کار کنه؟ تکذیب نکنه. برای تکذیب نکردن شرایط آماده است، اما برای درک یوم الفصل نه. خیلی باید انسان خودش را قیامتی بکنه. بنابراین پس اگه دقت کردین تو این فضا، اولین نکتهش همین است که ما متوجه باشیم تا این نظام عالم غیر این نظام نشد، شرایطی که رسولان بیاند و عقاب و ثواب انسانها محقق بشه فراهم نمیشه. در همین متنی که در جزودون هست، علامه طباطبایی میفرمان شرایط قیامت شرایط ظهور ایمان و سعادت ناب است برای اهل ایمان. ایمانش را میبینه، سعادت منطبق بر اون ایمان را میبینه، و شرایط ظهور کفر کامل کافران است با اون شقاوت. چیزی که باید اول هممون روش وقت بگذاریم این که قیامت رو قیامت بدونیم. قیامت این دنیا نیست، مثل این دنیام نیست. قیامت قیامت هست با همون خصوصیات خاص خودش. خب وقت بعد آیات زیادی کمک میکنه، اینکه مثلا میفرماد زمین حرف میزنه، اخبار خودش را میگه، یا اولین و خارجی، اولین و آخرین، لمجموعون، حتما جمع میشن. اینا را باید تو اون افق تصدیق کنیم. خب میفرماد که در قیامت در شخص انسان دهنش بسته میشه. خب بعد میگه تکلمون و ایدیه، یعنی از اون ور نختمو علا افاهم، دهنش، این دهن این فوه میگن دیگه، نختمو بسته میشه، ولی میگه دستش حرف میزنه. ولی اونجا که میگه حرف میزنه دیگه نمیگه توفو، میگه تکلم. معلومه باید فکر کرد نظامی میشه که اینجور حرف زدن دیگه نیست. خب میده دست یه اندیشمند بزرگی که اهل تفکر قرآنه، میفرماد این نوع سخن گفتن که شما اینجا میگین نیست، نختم و علا افاهه. ولی این که هر عضوی شخصیت آدم را نشون بده، اینو میگن تکلم. این نظامی که تکلم داره ولی توفه نداره، افاهی شنیدن دیگه، میگن میگن. خب باید فکر کرد، فکر نکنیم که به جایی نمیرسیم تو معاد. مشکل ما تو معاد اینه که بعضیا میخوانشون همونقدر که مادر بزرگشون یادشون داده است برای معاد درسته. وقت بعد میشنون که ملا صدرا گفته است که انسان اونجا دستش صورت تجاوزش است، یعنی یه آدم بعد چنگال پیدا میکنه صورت تجاوزشه. میگن که نه. چرا نه قربا؟ و که من قبول ندارم. خب تو بی خود سواد نداری؟ خیلی آدم قصه میخوره طرف مثل یه فیزیسیان، مثلا میشه یکی دکترای فیزیک داشته باشه ولی در معاد راست مامانش بلد باشه؟ چرا نمیشه؟ بناست که یک اندیشمندی که در دین تدبر کرده است و در آیات تدبر کرده است راجع به معاد نظر بده. مصیبتی که امروز پیش اومده، تلویزیون ما آلوده ی آلوده است. این بحثای معاد که تو تلویزیون میگه فقط در حد مامان بچه فکوچولی هست. ما یار میارندش آیا را حفظ است، ولی هیچی عقل نداره. نه همین ازش شما سوال کنین که آقا آخه تو بگو ببینم این نختم و افاه که میفرماد و بعد تو کلم و ایدی یعنی چی؟ یه جوری معادا برا ما میگن که یعنی همین دنیا جهنمش یه کوره است، بهشتش هم یه باغ. هزاران اشکال پیش میاد، هزاران آیه در حجاب میره، صدها آیه در حجاب میره. شما برای همین هم عرض کردم داره اصلا این آیات میگه بابا نظامی دیگه میاد تا شرایط ظهور قیامت فراهم بشه. گفتم اون جلسه این آیات چون جنبه انفسی هم داره، گاهی جنبه انفسیش کمک میکنه برای فهم جنبه آفاقیش. من یه سیر آفاقی میکنم، برمیگردم نگاه انفسی هم میندازم، امیدوارم که بتونیم جمعش کنیم. عمده پس تا اینجا بیش از این نمیخواستیم بگیم که چرا میفرماد اولا این سه تا آیه 8 و 9 و 10 را که فاذن نجوم و تومست، نظام ستاره های عالم دیگه اینجور نیست، و از سما و فرجت، آسمان میشکافه. یعنی چی آسمان میشکافه؟ که چی بشه؟ این چه نوع شکافتنیه؟ بعد میفرماد از الجبال و نصفت، این کوه ها برکنده میشه و نابود میشه. بعد میفرماد تا اینجور نشه، خب رسولان وقت معینشون و وقت حضورشون فرا نمیرسه. حالا اینجا هم تو داشته باشی، معلومه است داره حرف با ما میزنه به یه دقت فوق العاده، که بعد میگه که خب چرا حالا نمیشه؟ یعنی آیا میشه بشه یا نمیشه، یا اصلا زمان و مکان توان ظهور یوم الفصل رو نداره؟ چرا میفرماد عقب میافتد این که وقت معین ظهور، وقت معین ظهور فرشتگان یا رسولان فراهم بشه، عجلت عقب میافته. یعنی الان زمان و زمین ظرفیت ظهور اون مسئله رو نداره، تا کی عقب میافته؟ لیام الفصل. یعنی زمان و زمین آماده میشه، آماده میشه، آماده میشه با مثلا تمس ستارگان و شکافته شدن آسمان و کنده شدن کوها آماده میشه، یه مرتبه یوم الفصل، یوم الفصل میشه. خب بعد میگه یوم الفصل فکر نکنید میتونین درک کنید، نمیتونید. و ما ادراک ما یوم الفصل، چرا در یوم الفصل تمام مناسبات به هم میخوره. شما امروز نسبتی دارین با این بدنتون، آخه وقتی آسمان میشکافه، ستاره ها میشکافه، دیگه بدنی برای شما از این جنس نمونده است. نسبت من با بدنم، بعد نسبت بدنم با منزلم، با خواهرم، با برادرم، با نونی که میخورم، با پولی که دارم، با ماشینی که دارم، با رو زمینی که زندگی میکنم، با این همه اینا به هم میخوره. بنابراین چون ما یه همچی شرایطی را به هیچ وجه نمیتونیم احساس کنیم، میفرماد فکر نکن که تو میتونی یوم الفصل رو حس کنی و ما هم برات شهر بدیم. نه، با یه قاعده ای ایمان بهش بیار، به جای اینکه بخوای درش قرار بگیری. تو که نمیتونی، نسبتهای جدیدی است. این که شنیدن میگن وقتی طرف رو وارد برزخ میکنن، حضرت صادق میفرمان که یه دی از مؤمنین نه اونقدر مؤمنن که حاکم بر زمین دنیا و برزخ باشن، بفهمن تو دنیا چه خبرن چه خبر است، نه هم کافرن، مؤمنن اما محدودن. اینا میرن به طرف اون مؤمنی که وارد برزخ شده است در اون موطن معنوی یمینی، که ازش از دنیا بپرسن. بزرگان برزخ حضرت صادق میفرمان کاریش نداشته باشین، فعلا ولش کن، این آماده نیست. چرا؟ چون تمام شرایط براش جدید است. شما هر چی بخواید فکر کنین برزخ رو هم نمیتونین هیچ کدوم. چرا؟ آخرش کی داره فکر بکنه منی که یه بدن دارم اینجا نشستم؟ خب همین نیست. اینا روش دقت کن، نسبت ها به هم بخوره. ما مادرمون رو از دست میدیم، یعنی یه نسبتمون به هم بخوره هنوز نمیتونیم جمع کنیم خودمون رو. بعد حساب کن مادر ما تو برزخ چی میشه. یعنی شما دقت کن، یه فقط یه نسبت به هم داده که بالاخره هر روز یا هر هفته چند بار فکر میکردیم نسبت به مادرمون و یه مایحتاج ساده. حالا مادرمون از صحنه زندگی میره، نسبت ها عوض میشه، مثل آدم نمیدونه چیکار کنه. حالا شما حساب کن طرف وقتی میره تو برزخ چطوری نسبتاش عوض میشه. ما تو دنیا مسلم یوم الفصل نمیتونیم درک کنیم، اما میتونیم تصدیق کنیم. میفرماد خب تو بیا تصدیق کن، اگه نه بیچاره میشی. آیه رو نگاه کنید، آیه 15، ویلون یومئذین للمکذبین. وای به اون که این مسئله را با توجه به سنن الهیه و سیر این عالم تصدیق نمی کنه. میگه خب اگه تصدیق نکنی هلاک میشی، اگه تصدیق نکنی نوع زندگی دا مطابق حیات ابدی تنظیم نمی کنی، آلوده به دنیا و حجاب دنیا و شهوات و قفلتها و کبرها میشی، مثل بقیه ملت ها که تصدیق نکردن نبوت را و شریعت را هلاک میشی. ادامه آیه رو ببینید، فرماد علم نهلک الاولین، آیا ما اون ملت‌های گذشته را که تصدیق نکردن معاد و نبوت را هلاک نکردیم؟ اصطلاح اولین از قوم حضرت نوح و عاد و ثمود و اینا را میگن اولین، بعدش را میگن آخرین. عمده اینه که میفرماد چه در اقوام گذشته، خب قوم حضرت نوح چی شد؟ قوم حضرت لوط و هود چی شد؟ میگه اینا مگه جز این بود که وقتی پیامبره بهشون میگفتن با این افق شما میتوانید حس کنید که ببخشید تصدیق کنید که قیامت هست و ابدیت است، خب خودتون هماهنگ کنید برای قیامت. وقتی بخوان خودشون برای قیامت هماهنگ کنن طبیعی است که شریعت رو باید بپذیرن. شریعت قواعد هماهنگی انسان است برای ابدیت. خدا میگه که وای بر اونایی که حالا این یوم الفصل رو تکذیب میکنن، خب هلاک میشن. میگه نمونه تاریخیش شما نگاه کنین، علم نهل کل اولین، ما هلاک نکردیم اون گذشتگان را، بعدش هم چی؟ اقوام بعدی را، اقوام بعد از حضرت نوح و حضرت صالح را، ثم نتبعهم الاخرین. بعد میگه ما کذالک نفعل بالمجرمین، ما سیره و روشمون از که مجرمین رو هلاک میکنیم. و این نشون میده که پس این سیر سیری نیست که منقطع از ما باشه. مجرم ما داریم در عالم. مجرم کیه؟ اونیه که بنابر اعتقاد با معاد نداره و خودش رو برای اون معاد آماده نمیکنه. ما بی تفاوت نیستیم. وای بر اونهایی که اینا تکذیب میکنن. یکی از مشکلات امروز مگه مشکل چیه برای بشر؟ شما فرهنگ غربی ها که میدونید، فرهنگ غربی که منکر خدا نیست، دقیقا منکر همین دوتا چیزه، یکی معاد یکی شریعت. یعنی میگه که یعنی چه که شما میگون اگه کسی نماز بخونه خوبه، یکی عرق بخوره بده؟ نه، هر دو خوبن، دلشون میخواد. اون میخواد نماز بخونه خوبه باریکلا، نه میخواد عرق بخوره بخوره باریکلا. یعنی این ضربه بزرگی است که دارندم آروم آروم از طریق همین حالا ماهواره ها و اینا وارد ذهن نسل ما میکنن که طرف گناه را نمیفهمه. یعنی قبول نداره چیزی گناه است. این که میگن آقا تأکید کنین رو گناه بودنش، نه رو مضر بودنش. این مزخرف ها یعنی چی که آقا چون گوشت خوک مضر است ما نمیخوریم؟ میخوا مضر باشه میخوا نباشه، ما چون حرام است نمیخوریم، چون حکم خداست. در حرام بودن شما رجوعتون به خداست، در مضر بودن رجوعتون به بدنتونه. این خیلی تفاوت داره. ما چون مضر رس نمیخوریم، یعنی یه بدن مثل گاو میخوایم داشته باشیم، اما چون خدا گفت رس نمیخوریم، میخوایم بنده باشیم که نمیخوریم. در رجوع به خدا اون میشه رب و شما میشین عبد، این حقیقت شماست. ولی در مضر رو مفید بودن اینا آشفته میشه قضیه. تکرار بحثایی است که نمیخوام وقت دونه بگیرم، فقط این نکته که تو این فضای این چند تا آیه نگاه کنین عجیبه. اول میام میگه یه یوم الفصلی در آینده این هستین قرار داره، و این یه نکته عجیبه. بعد میفرماد که نمیفهمید این یوم الفصل، خب پس دست درد نکنه، بعد چرا ما را به این زندگی دوچار کردی؟ خب چیزی که نمیفهمید چرا باید براش هماهنگ باشین؟ میگه ولی میتونید که تصدیق کنید. آیات اول تا هفتم راه تصدیق معاد بود، آیات بعدی کمک میکنه این چگونگی تحقق یوم الفصل مشخص بشه. میگه اگر تصدیق نکنید و تکذیب کنید یوم الفصل رو، اون وقت انتخاب هایی میکنید مثل گذشته ها هلاک میشید. بعد میگه ما که میبینین در طول تاریخ کو شاه کو صدام اینا چرا به این روز افتادن؟ برای اینکه کذالک نفعل بالمجرمین، ما اینها را مجرم میدونیم. صدام که خودش مجرم نمیدونه، شاه که خودش مجرم نمیدونه. شاه وقتی که داشت میرفت داشت قصه میخورد که اینا حق منو ندونستن. خیلی عجیبه است، کافر و فاسد که خودش مجرم نمیدونه. حسنی مبارک خیلی عصبانی است که اینا آخه من رو چه حساب محاکمه میکنم؟ من اینقدر خدمت بهشون کردم، اومدم در زیر سایه اسرائیل حفظشون کردم، اینا رو میخواستن، اسرائیل میخواست حمله بهشون میکنه نابودشون کنه، من نگذاشتم. از نظر خودش احمق، فکر میکنه خیلی کمک کرده است به مردم مصر. از منظر دین الهی است که عزت ایمانیش رو این ملت از دست داد در زمان حسنی مبارک. شما اینا اول دقت کنین که اگر دین برد از صحنه زندگی بیرون، مجرم بودن دیگه معنا نداره. میفرمان من دین آوردم که این با رجوع به معاد مجرم بودن رو معنا میکنه. مجرم کی میشه اونجا؟ کسی که تکذیب معاد بکنه و خودش رو بر اساس شریعت آماده ی حیات ابدیش نکنه. میگه خب مگه نمبینین آیه 16 و 17 رو خوب دقت کنین، یه فضاست. میگه که مگه نمبینید من در طول تاریخ یه عده رو هلاک کردم؟ خب این هلاکت الهی رازش کجاست؟ رازش اینست که اینا به شریعت پشت کردن. این صدام چرا به این هلاکت دنیایی و عذاب آخرتی دوچار شد؟ هلاکت قبلا عرض کردم در سوره روم، هلاکت یعنی بی ثمر شدن تلاش و فعالیت های دنیایی. اومن خیلی نابغه ها هلاک میشن. چرا؟ چون خوب فکر میکنن اما در جهت نفس اماره و پشت کردن به شریعت. خب میفرماد که این جرم حساب میشه، یعنی با طرح معاد جرم معنا میشه. وقتی که جرم معنا شد، حالا میفرماد ما هلاک میکنیم مجرمین رو. ببینین در تاریخ دوباره تاکید میکنه که چی؟ ویلون یومئذ للمکذبین. خب داستان عالم و داستان آدم شبیه همست. اصطلاحا این عالم رو میگن انسان کبیر به یه معنا به جهت وسعتش، انسان رو میگن عالم صغیر، تازه اینم به یه اعتبار و معنا. خب میفرماد که مفسرینی که تفسیر انفسی بر این آیات داشتن، میفرمان وقتی انسان قیامتش محقق میشه و خودشو در قیامت حس میکنه که ستاره های قوای نفس ناطقش تومسن از صحنش میره بیرون. چیز عجیبی هست. دقت کردین شما؟ شما حالا سه تا چیز دارید، یه خودتون دارید، یه قوه بینایی دارید، یه چشم به نام عضو بینایی. در سکرات شما خودتون رو در مرحله اول دارید، چشمم دارید، قوه بینایی میره. در خطبه 109 نهج البلاغه امیرالمومنین میفرمان که وقتی که انسان در سکرات قرار گرفت، در سکرات یعنی بینابین این دنیا و اون دنیا، میفرمان اول زبانش از دستش میرد. چطوری؟ یعنی نفس ناطقش این عضو داره اما چیزی نداره که باش دیگه با این عضو حرف بزنید. خیلی براش عجیب میشه. این میگم نسبت ها به هم میخوره. شما اصلا باورتون نمیاد که یه من دارید، اراده میکنید قوه ناطقتون در زبانتون ظهور میکنه، حرف میزنی. بعد در حین سکرات میبینید هر چی میخواید حرف بزنید نیست اون قوه ای که ورود کنه به دهان. در آسمان نفس ناطقه ستاره درخشان قوه گویایی نطق میره. تعجب میکنید هرچی میخواید حرف بزنید، میبینید شما هستید که بخواید حرف بزنید، این زبانم هست، اما این چی وسط نیست که بروز کند. تعجب میکنید خب این چی رفته از این ستاره قوه گویایی از آسمان نفس ناطق شما رفته است. بعد میفرمان بعد از این که گویشش قوهش زبانش میره، گوشش میره، میبینه اما نمیشنوه. یعنی اول میشنید نمیتونست حرف بزنید، نمیشد، رابطه دیگه برقرار نمیشد با بدنش. حالا نه دیگه میتونه حرف بزنه، میبینه لوا میجنبه اما نمیشنوه. یعنی در آسمان نفس ناطقش ستاره درخشان شنوایی افول کرد، تومسد نیست. آدم حس میکنه اصلا کوب چی شد، عادت به این راحتی که من همین که الان اراده کنم صدا میشنوم، صدا خودش میاد، نفس من کاملا رجوع میکنه به اون صوت از طریق چی؟ قوه شنوایی به کمک عضو گوش. حالا میره دیگه نمیشنوه. بعد حضرت میفرمان در آخر بیناییش هم از دست میده، چشمش بازه، نفسش پیششش، اما هیچی ندیگه میشنوه در از خارج، نه میبینه نه چی میتونه سخن بگه. یعنی نفس در آسمان نفس ناطقه ستاره ها تومسد. بعدش چی میشه؟ یه مرتبه این نفس ناطقه حیوانی شنیدن و گویا و اینا برای حیوان و انسان یکیه، یه مرتبه رفت، یعنی انفجرت آسمان نفس ناطقش در موطن نازله حیوانی، یه مرتبه دیگه نیست. با چی رو برو میشه؟ با ملائکه. چقدر عجیبه که این که میگه با ملائکه رو برو میشه. وقت حضور ملائکه کی سر میرسه؟ وقتی که این یواش یواش قواشو از دست میده، بعد نفس ناطقه حیوانی دیگه منتقل میشه، شکافته میشه این عالم، به سوی عالم برتر میره، دیگه این حجاب نفس ناطقه حیوانی به کل دریده میشه. بعدم این که میفرماد جبار رو در تفسیر انفسی عموماً اعضا معنی میکنند و استخوانها، خب دیگه این اصلا بدن نداره، که میفرماد کوه بدن نصفت، برای اینکه این تا کی بدن منه؟ وقتی من درش تصرف کنم، وقتی من در یه موطن دیگم دیگه تمام است. به قول حضرت امام میفرماد این که میگن این بدن رو خاک کنین، به جهت اینه که بدن مؤمنی بوده است، اون توجه و تعلقش جا خودشا، ولی این که این الان درش مالکیت حس کنه نه، مثل چرخه که شما میفروشید، درسته فروخته اید دیگه مال شما نیست، نمیتونیدم سوارش بشین، بله از دورم که نگاه میکنیم این چرخ ما بوده است، آدم وقتی هم مرده قبرش اینجوری نگاه میکنه، اما مال شما دیگه نیست. این حرف خیلی درست است که حضرت امام منظورشون اینه، نه اینکه بخوان اون تعلق و تعلق به اصطلاح فکری و خاطره یا نف کنن. میفرمان اینا به جهت اینکه بدن مسلمان است میگن خاکش کنه، اگر هیچ ربطی به شما نداره، از این جهت منظورشونه. حاصل قضیه این که وقتی شما با ملائکه عقاب و ثواب روبرو میشید و یوم الفصلتون محقق میشه، که رابطه شما با این بدن و قوای شما نفع میشه، معاد شما صورت فعلیتش به اعتبار چیه؟ به اعتبار نفی اعضا و قواست. معاد هر کسی با خاموش شدن قوا و منتقل شدن نفس ناطقه از این توجهات به اعذاب به اون عالم. شما دارین دیگه، اینا عرض کردم یه بار دیگه، حالا وقت دونم میخوام نگیرم، که شما وقتی که مردید میذارندتون تو قبر، تا هنوز نفس شما داره نگاه میکنه بدنشا، تا وقتی که لحد کامل گذاشتن، خاکا نریختن، شما همین که نگاه میکنید به این بدن که بالاخره بلندش میکنیم، 20 سال 30 سال 50 سال بلندش میکردیم، حالا آدم باورش نمیاد ما بلندش میکنیم، درسته حالا هرچه زور میزنه ستاره این نیست که بفرسته به اعضا، اما بالاخره خاطرش که هست. وقتی لحد رو گذاشتن، خاکا رو ریختن، نفس دیگه یه مرتبه ناامید میشه، ملکه اینا جلوش میبینه. یعنی این که شما میگن که در قبر وقتی لحد رو گذاشتن، ملکین نکیر و منکر رو شما مقابلتون میبینید، برای اینه که همی حالا باش روبروید، اما این حاضرن اونا در عالم، ما نه توجه به این اعضا داریم، خب نمردیم به یه اعتبار، کی میمیریم؟ قیامتمون شروع میشه وقتی که نگاهمون به این اعضا منصرف بشه، آسمان این نوع ورود و اینا میشکافت، آسمان غیب در منظرمون میاد. این که میگن عرفا با همین قاعده سلوک میکنن. چرا بعضیا در احوالات قیامت خودشون قرار میدن؟ قاعده تحقق قیامت انفسی را اگه کسی بدونه، بر اساس اون در حد خودش سیر قیامتی پیدا میکنه. خب مگه نباید که تا آدم توجهش به دنیاست، هیچ در منظرش آسمان نمیشکافد و عالم غیبا ببینه؟ خب حالا عارف سالک میاد این اهمیت دنیا رو که دروغس رو نمیذاره برش غلبه کنه، نمیذاره دنیا جذبش کنه، ناخودآگاه اون افق براش باز میشه، آسمان تاریک دنیا براش شکافته میشه. نکه میفرماد پس علت این که اون یوم الفصل، یوم الفصل انفسی یعنی فانی از خود و باقی به حق، یعنی این سیر معاد هر کسی چطوری محقق میشه؟ این که همین که عرض کردم، همین طور که این توجهاتش به بدنش کم بشه کم بشه کم بشه، این مناسبات اعتباری را اصالت براش قائل نشه، بعد یوم الفصلش شروع میشه. این همین جا شما دقت کنین، اولین قدمی که میگن در سلوک باید برداشت اینه که این اعتباریات و اصالت ندی. من اصفهانیم، من مردم، من پولدارم، من زوردارم، اینا محاله بذارید ما به قیامت تو دنیامون برسیم، بعدم با یه قیامتی روبرو بشیم شدیداً وحشتناک. خب چرا؟ خب بلکه همه اون چیزی که فکر میکردیم غیر اونه. این اعتباریات من پولدارم و من مردم و اینا که اینا اونجا نیست. ببین حالا چی میشه؟ خب میگن از اول همین ها را برای خود یکی یکی حل کن، مناسبات قیامتی را بده. آنی رابطه ها رابطه حقیقی باید باشه و تکلیفی. من به اعتبار این، به قول علامه طباطبایی میفرماند، هیچ وقت جز حب اهل البیت به ما دستور ندادن، ما احترام به پدر و مادر بهمون دستور دادن و بالوالدین احسانا. طرف میگه من سکته میکنم اگه یه روز مادرم صداشو نشنوم یا خودشو نبینم. خب همچه هنری هم نکرد، اما قرآن گفته. کی قرآن همچه حرف زد؟ بیچاره یکی از این آقایون میگه بابا این بیچاره کرده این خانوما رو، روزی 16 بار به مامانش زنگ میزنه فقط. دقیقاً اندازه گرفته. خدا گفته است باید خیلی مامانمون رو دوست داشته باشیم. اولا کی خدا گفت اینجوری؟ اینکه دیوونگی از اینکه درسانی گفتن احترامشون بزنین، رعایت شخصیتشون رو بکنین. به فرمایش علامه فقط در قرآن گفته است به اهل البیت محبت بکنین. خب این دل جاش جای حب اهل البیته، ولی احترام و اما به اصطلاح رعایتشون رو بکنین، بالاخره خدمت به ما کردن، جواب خدماتشون رو بدیم، این قید نیست که دل اینجوری بدیم که همین جای دلدادگی که باید برای خدا باشد رو بگیره. این اعتباریات رو سالت. خب شما تعجب میکنین، گفتن وقتی آقا مصطفی، تازه آقا مصطفیی که چی فرمود؟ که امید آینده است. یعنی اون دوست داشتنش هم به جهت این بود که مناسبات جهان کفر رو به هم میزد. آقا مصطفی یه شیر قدری بود. وقتی که فوت کرد با اون همه زیبایی، دیدین که میگفتن آقا احمد آقا میگو من زیر نظر گرفته بودم بابا ما روزی 16 صفحه قرآن میخوند، دیدم همون روزم قرآنشو خوند، تمام درسش هم رفتن مدرسه، همون روزم کلاس و درس. یکی بگه عجب آدمای بی‌عاطفه. نه، این بی‌عاطفگی نیست، این مناسبات حقیقی رو جای مناسبات اعتباری گذاشتن. شما باید یه خوده بدونید جنس قیامتی فکر کردن به معنای این است که یوم الفصل ان شاء الله براتون طلوع کنه. یوم الفصل اندازه‌ای که طلوع کنه اندازه‌ای است که ما این مناسبات اعتباری را از اصالت بندازیم در زندگیمون. نتیجهش خیلی میشه. شما همه حالا دقت کنید، این فضاهای سیاسی بیشترین ضربه‌ای که افراد می‌خورن اصالت دادن به حادثه‌های سیاسی است. آقا می‌خواد مال این حزب باشه، می‌خواد مال این حزب باشه. اصلا این تعلقات، تعلقات اعتباری است. ما یک تعلق حقیقی داریم، اونم رب، که نسبتش به ما چیه؟ اون رب ما وهم اب. والله العلی العظیم هیچ نسبت حقیقی دیگه توی این عالم نیست. نیست که یعنی این پولا ما که مالی ماست، مالی ما نیست. بفرما نه اعتبارا گفته برای همین هم اگه درست خرجش نکنی پدرت در میارن. اما خدا اگه ما رو عذاب کنه پدرش در میارن. علامه طباطبایی خدا رحمتش کنه چقدر اینا رو میگن دقیق. میفرمان چون خدا مالک حقیقی عالمه، پس هر گونه تصرف حق خداست. البته چون حق است و حکیم است، حتما تصورش چیه؟ حق است. گاهی میخوند دقت کنید به جملات علام. بعد هر گونه تصرف دیگه از جنس دیگه است، حقیقی نیست. برای همین خدا حق داره میگه چرا کردید. ولی خدا خودش چون حق است و تصرفش تصرف حقیقی است، دیگه لا دوری نیست که خلاصه یکی ازش سوال کند که چرا همچی کردی. خب میخوام نتیجه بگیرم این یوم الفصل به چه اندازه ای برای ما طلوع میکنه؟ به اندازه ای که نسبت هامون قیامتی بشه. اما چرا میگید و ما ادراک ما یوم الفصل؟ برای اینکه مطلق یوم الفصل تا ما نمیریم به تمامه، به تمامه یعنی تکوینن هم نمیریم محقق نمیشه. میگه تمام مناسبات به هم میخورد، خوشا به حال آنهایی که امروز آن را با عمل خود تکذیب نکردند و مواظب خود بودند. یعنی یکی از هنرهای ما اینجا همش بحث میخواد، یکی از هنرهای ما اینه که مثل یه استاد سالک، استاد سالک میفهمه که ما اینا نمیفهمیم، اما بلدست یه کاری بکنه که مطابق اون حقیقتی که ما نمیفهمیم عمل کرده باشیم. قرآن همینه میگه، میگه تو که یوم الفصل نمیفهمی، ولی اگه با این شریعت تصدیق کنی بعد در نظام یوم الفصل به بحران نمیفتی. بعدم میفرماد که علم نهلک الاولین، یعنی هلاک ندیدی افراد با غفلت از معاد، از حقیقت عالم معنا محجوب شدن. هلاک در عرفان فرق میکنه. آیت الله ملکی تبریزی رحمت الله علیه تو جلسه نشسته بودن، یه مرتبه یکی غیبتش گل کرد، خدا رحم کنه ما را، میگن تعبیر عین اونه که من خوندم، میگن مثل فنر بلند شدند و جلسه را ترک کردن. بعد یارو را دیدن گفتن آقا 40 روز پدر ما را در آوردی. واقعا اینجوری است، نسبت ها به هم میخوره. یعنی شما وقتی غیبت طرف رو گوش دادید نسبتتون با خدا که عبودیت بود اینجا یه مرتبه ضایع میشه. چرا؟ برای پشت سر یه کسی، یا این کار کرده است یا نکرده است. اگه کرده است به من چه، اگرم نکرده است که خیلی به من چه. یعنی خب ما چی کار آخه نکرده است که دیگه تهمته، وقت ما چی کار داریم خودمونم مشغول این چیزا بکنیم؟ عرض کردم به رفقا یکی از بهترین شکل دینداری وحدت مسلمین است. ما به اندازه‌ای که رو وحدت مسلمین وقت بگذاریم نور ایمانمون شکوفا میشه. هلاکت چیه؟ هلاکت همینه محجوب بشیم از اراده‌ای که وحدت مسلمین رو دنبال کرد. وقام معظم رهبری انصافا اون نوری که وحدت مسلمین رو به بشر میخواد برگردونه درو در چنتشون دارن. اینا رو برگردین به مسائل معرفتی. خب شما اگر میخواین که فردا اهل ولایت باشید باید محجوب نشین از اسلامی که اون اسلام یگانگی حق رو در صحنه داره. چرا من و شما بیایم مسلمونا را یه جوری تحلیل کنیم که این مسلمونا دوگانگی و چندگانگی درشون حاکم باشه؟ تا اونجا که ممکنه باید افراد حرکتشون حمله بر صحت بکنیم، یعنی در پاره از اسلام نگهشون داریم، بیرونشون نکنیم. شما چقدر تلاش میکنه؟ حضرت صادق میفرماد آقا طرف میاد میگه حتی اهل سنت ها میگه آقا اینا که ولایت شما را قبول ندارند، اینا تو همین اصول کافی است این روایت که عرض کردم. میفرماد این حرفا یعنی چی؟ بهشون زن بدین، ازشون به اصلاح همسر بگیرید، با اینا زندگی کنید، اینا چه ربطه داره سرانشون؟ بعد میفرماد مذنبین خودتون ها، دقت کنید اون که مال اهل سنت، میفرماد گناهکار خودتون رو براشون دعا کنید، باشون ارتباط داشته باشین، نصیحتشون کنید. میخوام این هلاکت عرفانی، سالک چرا از غیبت به شدت فرار میکنه؟ چون غیبت یعنی ایجاد دوگانگی، یعنی این آقا مثلا گناه کرده است، آقا شما بدون، حالا چی پیش میاد؟ نسبت منوی این چه میخوره؟ دوگانه میشه دیگه. بناس نشه. سالک در سلوک خودش میخواد که یگانگی خودش با خدا با حفظ وحدت مسلمان ها حفظ کنه. میگه که مواظب باشید، بسیاری هلاکت ها به جهت اینه که حضرت حق چهرش رو از شما باز گرفت. این هلاکت عجیبی است. نسأل که و ندعو که یا الله 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 یا یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن مجید کریمی که بر قلب پیامبرت نازل کردی قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده، محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا پروردگارا به حقیقت امام هادی شرایط هدایت ما را برای ظهور اماممان صاحب امرمان فراهم بگردان. قلب مبارکش را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا حیات قدیری که حیاتی است که زمین را به آسمان وصل می‌کند بر ما مرحمت بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب قدیری که از قدیر شروع شد تا به ظهور مولای من ختم شود رو برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری این زبان تو در جهان بشری رو و از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار، مسئولینی که صبورانه و جانانه در جهت احیای اهداف الهیه انقلاب تلاش می کنند و صبر در مقابل همه مشکلات می نمایند را موفق و مؤید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.